برنامه ی روزانه رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید، ساعت و لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و همچنین امیدوارم که برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 10 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده ی هاشور همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند. قبل از اینکه همکارانم به استودیو تشریف بیارن اجازه بدید که من خطهای ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو رو خدمتون اعلام کنم. 30135 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 2786 1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. دعوت میکنم از همکارانم که به استودیو تشریف بیارن و با برنامه زنده یه هاشور همراه شما عزیزان باشم.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
31 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
حاشیه نشینی یکی از معضلات جوامع شهری است که با خود مشکلات بسیاری را از نظر امنیت، اشتغال و مسائل فرهنگی و اجتماعی به بار می آورد. بخشی از عوامل تشکیل دهنده مناطق حاشیه نشین مربوط به مهاجرت گسترده افراد است. حاشیه نشینی همواره پایگاهی برای تولید آسیب‌های اجتماعی مانند قاچاق، دزدی و دیگر آسیب‌های اجتماعی به حساب می‌آید. در حال حاضر بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک به دلیل برخوردار نبودن از شرایط مناسب و کمبود امکانات تا حدی خالی از سکنه شدند و جمعیت ساکن در آنها به مناطق حاشیه نشین و کلان شهرها در مناطق حاشیه نشین کلان شهرها رو آوردند، در حالی که زندگی در آنها آسیب‌های گوناگونی به همراه دارد. مهمترین آسیب‌های زندگی در مناطق حاشیه نشین چیست؟ چطور میتوان از ظرفیت نیروی انسانی ساکن در این مناطق استفاده کرد؟ راه حل‌های فرهنگی و اجتماعی مقابله با آسیب‌های شکل گرفته در مناطق حاشیه نشین کدام است؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه امروز هاشور.
فقط مثلا از بدبختی یه زمینی گرفتیم، ساختیمش، از ناچاری اومدیم اینجا داریم زندگی می‌کنیم.
دولت رو به فکر اینا نیست، اصلا امنیت که صفر، هیچ، بهداشت که صفر، امکانات که صفر.
رفتگر به زور میام، میخوام مسئولیم یا
کودکانی پابرهنه، جوانانی بیکار با سیگاری در گوشه لبها، پاتوق معتادان در گوشه کنار محله و مادری که دغدغه تهیه غذای کودکانش را دارد. مردمی که وقتی از کنار محلاتشان عبور می‌کنی، تفاوت سطح زندگیشان با سایر مناطق شهری عیان است.
بالاخره این بچه‌هام بچه هممون حساب میشه. چرا باید دو تا بچه بیگناه از بین بره؟ چرا مادری از کمر به پایین باید فلج بشه؟ چرا ما باید جاده نداشته باشیم؟ شب که میایم بیرون اصلا لامپی تو کوچه ها ما نیست. مگه ما مسلمون نیستیم؟ مگه ما بچه‌ای که از من داره میره مدرسه تا نصف زانوش باید بره تو جل؟ خب باید دولت ما کمک کنه دیگه.
برای عبور از کوچه های مناطق حاشیه نشین شاید ترس و دلهوره پیدا کنی. چطور میشه در چنین محلاتی زندگی کرد؟ چطور میشه 10 تا 13 میلیون نفر در این مناطق زندگی کنند و کار شایسته‌ای برایشان انجام نشه؟ البته مسئولان کشور معتقدن به حاشیه نشینان بیتوجه نیستن.
یکی که این کوها ریزش میکنن سر مردم بیگناه از بین دارن میرن، چند سال پیش همین اتفاق افتاد. امسال هم امروز صبح هم همین اتفاق برادر من.
رضا محبوبی معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور همین چندی پیش گفت رسیدگی به موزلات حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از 5 آسیب کشور از اولویت های مورد تاکید و ابلاغ رهبر انقلاب است.
شدت وضعیت حاشیه‌نشینی در جوامع مختلف کشورهای مختلف متفاوته و خب ما وقتی از حاشیه‌نشینی در ایران صحبت میکنیم لزوما مشابه آنچه که مثلا فکر کنید در کشوری مثل برزیل، هند، کشورهای توسعه های شتابان رو داشتن نمیگیم. اینجا مسئله حاشیه‌نشینی ما که البته مسئله هست به وخامت بقیه جوامع نیست، کیفیت زندگی در اینها پایینه.
معاون وزیر کشور راه اندازی دفاتر تسهیلگری را که همکنون در 16% مناطق حاشیه‌نشین کشور ایجاد شده به عنوان یکی از راه حل های ریشه‌کنی مسئله حاشیه‌نشینی میداند.
چند ساله با همکاری دستگاه مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، مدیریت شهری، دست همه دستگاه ها و الگوی دفاتر تسهیلگری رو در کشور حدود 2 سال کامل نزدیک وارد 3 سال داره میشه. الان که با شما داریم صحبت میکنیم از این حدود 1000 محله نزدیک بیش از 200 محله تحت پوشش این برنامه هستند در کل کشور که جمعیت حدود 3 میلیون نفر از این 11 میلیون نفر الان تحت پوشش این برنامه.
این همه کوهی که بالا بوده کامل افتاده رو خونه مردم.
راننده تاکسی پدر اول صبح رفته بود تاکسی رو براش رفته بود سر کار، بعد موقع کار خبر بهش دادن تماس گرفتن دو تا بچه‌ات فوت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر سهل‌انگاری، به خاطر کاری که مسئولین شهرداری بایستی میکردن زودتر از اینا و نکردن.
تمام اینا که میگه مردم فقیرن، واقعا زیر صفرن. بعد اصلا دولت واقعا متاسفم برای دولتمون، خب به دولت هم بفهمن.
وقتی انتخابات میشه رئیس جمهور یا نماینده بهمون قول میدن، وقتی در میان اصلا هیچ کاری برامون نمیکنن.
مادامی که مسئولان جرأت حضور در مناطق حاشیه‌نشین رو نداشته باشن یا اگر فقط در زمان انتخابات به اونها سر بزنن، بعید به نظر میرسه که بتونن برای مشکلات اونها اقدام موثری کنن.
فقط مثلا از بدبختی یه زمینی گرفتیم.
به نام خدا. سلام. با برنامه هاشور با موضوع آسیب شناسی مناطق حاشیه نشین در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه آسیب شناسی مناطق حاشیه نشین و مسائلی هستش که مرتبط با این قضیه است. ما در این برنامه قراره که گفتگو کنیم با آقای دکتر عبدالرضا اسدی، رئیس گروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید سازمان بهزیستی کشور، و سرهنگ مهدی بهرامی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ناجا. آقای اسدی خب معتقد هستن که آسیب‌های اجتماعی در حوزه حاشیه‌نشینی و مسئله حاشیه‌نشینی با فقر صورت بندی میشه و جریان سازی این موزل در لایه‌های مختلف حاشیه‌نشینی قابل ارزیابی و تبیین هستش. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید راهکار برون رفته و کاهش آسیب‌های اجتماعی چیه، و در قبل از اون هم حتما خواهیم پرسید که مهمترین آسیب‌های زندگی در مناطق حاشیه‌نشین چیست، چطور میتونیم از ظرفیت نیروی انسانی در مناطق حاشیه‌نشین استفاده بکنیم. سرهنگ مهدی بهرامی هم که معتقدن آسیب‌های موجود در مناطق حاشیه‌نشین تنها فقط برای اون مناطق خطرناک نیست، بلکه یک مشکل و موزل کلانتر هستش که در تمام لایه‌های اجتماعی میتونیم اثرات اون رو ببینیم. از ایشون هم خواهیم پرسید مهمترین راهکار کاهش نرخ آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌نشین کدام هستن. همونطوری که عرض کردم سرهنگ مهدی بهرامی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ناجا هستن. خب از ایشون به عنوان یکی از مسئولان نیروی انتظامی حتما برخوردهایی که نیروی انتظامی در مناطق حاشیه نشین برای حل این مشکلات دارن خواهیم پرسید و به گفتگو خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید الان هر دو عزیز پشت خط برنامه هستن، من ضمن اینکه با ایشون سلام با هر دوی این عزیزان سلام عرض می‌کنم، گفتگوم رو با آقای دکتر عبدالرضا اسدی شروع بکنم. خدمتتون سلام می‌کنم آقای اسدی. شما برای شروع بفرمایید که اولا خود مجموعه‌ای که شما در اون تشریف دارید و بحث آسیب‌های اجتماعی نوپدید، این برای شروع مقدمتا بفرمایید که این به چه معناست تا ادامه بحث و خدمتون باشیم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان شما. ما در سازمان بهزیستی کشور دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم که بالغ بر 15-20 ساله که داریم درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی، انواع آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه نشین فعالیت می‌کنیم که در ادامه من عرض می‌کنم که چه فعالیت‌هایی رو انجام می‌دیم.
سوال اصلیم رو از شما بپرسم، از نظر شما راه‌های برون رفت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای چیه؟
قبل از اینکه به راه‌های برون رفت بپردازیم، اول یه قدری راجع به علل سبب شناختی و ایجابی این در واقع سکونتگاه‌های غیر رسمی یا مناطق حاشیه نشین بپردازیم. که سکونت‌های غیر رسمی سه تا مشخصه اصلی دارن.
بله.
یکی این که اولین مشخصشون خودرو هستن و خارج از نظام برنامه‌ریزی یا مدیریت شهری شکل می‌گیرن.
بله.
دوم این که پیامد متعاقب به همین ویژگی هست، گرفتاری آنها در واقع اصطلاحاً تله فقر هست. فقر معنی همه انواع فقر، فقر مالی، فقر فرهنگی، اجتماعی و همه اینها. و مشخصه سوم که پیامد مکمل مشخصه دوم هست.
بله.
آسیب پذیری و آسیب پذیری اجتماعی این سکونت ها میشه. طبیعتاً وقتی خارج از نظام برنامه‌ریزی شهری باشه، در تله فقر هم گرفتار اومده باشه، بنابراین این جور جوامع یا سکونتگاه ها آمادگی هر گونه آسیب پذیری اجتماعی رو دارن. فقر مالی، ضعف جسمانی، انزوا، فقر روحی، بیقدرتی در نتیجه همین آسیب پذیری است که این مناطق با اونها دست و پنجه نرم میکنن. فقرا در این مناطق از یک طرف فقر مالی دارن که خودش باعث عدم برخورداری اونها از مسکن مناسب، دارایی سایر دارایی هایی که باید داشته باشن میشن. از طرف دیگر به واسطه همین فقر مالی و ضعف دارایی ها از ضعف جسمانی هم رنج میبرن.
بله.
که این هم باز ناشی از اون تغذیه نامناسب یا بار تکفل بالای اونها رو در واقع عامل میشه. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده که این افراد با اون بیقدرتی که در واقع دارن، یعنی در واقع عدم توانمند شدن این گروه ها یا افرادی که در این مناطق زندگی میکنن، اینها آدمای در واقع کارآمدی نباشن و مدام احساس بکنن که این دولتی که باید بیاد کمک بکنه، این منابع دیگه یه که باید بیاد اینجا، و منتظر باشن که به اینها در واقع مدام کمک بشه. در صورتی که به نظر حالا ما و نظریه هایی که تو این زمینه موجوده، بیقدرتی مشخصه اصلی فقر تو این مناطقه که شعاع تأثیر اونها رو بسیار محدود میکنه و چانه زنی رو محدود میکنه، مذاکره رو محدود میکنه. این آدم ها یاد نمیگیرن برن تلاش بکنن برای اینکه منابع بگیرن، برای اینکه توانمند بشن تلاش بکنن و اینکه منابع و سازمان های مربوطه رو پیدا بکنن.
متشکر. شما شنوندگان عزیز، برای اینکه با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 نظراتتون رو در میون بگذارید. اگر همین الان نکته ای دارید، نظری دارید در رابطه با موضوع برنامه، اینکه خودتون تجربه ای دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی اقدام بکنید. همکاران ما هم میتونن با شما تماس بگیرن بعد از ارسال پیامک و گفتگو داشته باشید در خلال برنامه با مهمانان. اما بریم سراغ سرهنگ مهدی بهرامی. اما قبل اینکه من گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم، سمت ایشون رو که به اشتباه عرض کردم باید اصلاح بکنم. ایشون رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و میخوام که نکات ابتدایی رو از زبان ایشون هم بشنویم در رابطه با مسائل حاشیه نشینی.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض احترام و ادب دارم و امیدوارم مطالبی که امروز در خدمت شما و عزیزان هستیم مفید و فایده عزیزان باشه و بتونیم مطالبی رو ارائه بکنیم که دوستان شنونده ما بتونن بهره لازم رو از این بحث و گفتگو داشته باشن.
امیدواریم. جناب سرهنگ، شما تو بحث اداره اجتماعی پلیس با مبارزه با مواد مخدر به نوعی از نزدیک درگیر هستید با این موضوع و معضلات مناطق حاشیه نشینی. از نگاه شما مناطق حاشیه‌ای چه آسیب‌هایی داره و چگونه میشه به سمت ساماندهی شدنش حرکت کرد؟
خب تعریف کامل رو جناب آقای دکتر اسدی فرمودن. منم بخوام یک کاملش بکنم این بحثو، همونجوری که جناب اسدی فرمودن، بحث سکونت‌های غیر رسمی در حوزه آشینشینی رو ما داریم و ولی میشه یه تعریف دیگه هم در بحث هاشی‌نشینی داشته باشیم که بگیم که هاشی‌نشین جایی است که افراد اونها از بحث‌های اجتماعی، بحث‌های خدماتی، بحث‌های آموزشی کمتر برخوردارن و میتونن سکونت‌های غیر رسمی نباشن. خیلی از مناطق شهری ما داریم که از لحاظ خدمات شهری، از لحاظ خدماتی که باید به اونها ارائه بشه، از لحاظ بافت جمعیتی، ترکیب جمعیتی، انبوه جمعیتی که در اونجا وجود داره و بافت شهری که در این مناطق وجود داره و کمبودهایی که در این مناطق ما میتونیم مشاهده بکنیم، میتونیم بعضی از سکونت‌های حتی رسمی را ما به عنوان هاشی‌نشینی تلقی بکنیم که با این تعریف که اونها هم اون برخوردارای لازم رو که یک مناطق سکونتگاه غیر رسمی برخوردارن، اونها هم چنین برخوردی رو در بعض خدمات شهری دارن. اون مشکلات رو ما در اونجا ها مشاهده میکنیم. در بحث مواد مخدر هم وقتی میخوایی بررسی داشته باشین در بحث مناطق هاشی نشین، وقتی مواد مخدر به صورت توناژ از مرزهای کشور توسط قاچاقچیان ترانزیت میشه، خب بعضی از این مواد در کشور رسوب پیدا میکنه، در وقتی مسیر رو طی میکنه میاد در این مناطق هاشی‌نشین خورد میشه و افرادی که اونجا به عنوان مشاغل کاذب و افرادی که در این مناطق در لابلای این جمعیت هاشی‌نشین خودشون رو قائم میکنن و مخفی میکنن، بعض خورد و فروش مواد مخدر و بسیاری از آسیب‌های و امنیتی دیگر رو دنبال میکنن که ما یکی از مشکلاتی که در حوزه مواد مخدر داریم از این لحاظه که مناطق هاشی‌نشین اگر در نظارت و کنترل سازمان‌های نگهداشت امنیت قرار نگیرن میتونه آسیب ساز باشه واسه افراد دیگر اجتماعی جامعه که میتونن میخوان یه جامعه سالمی داشته باشن، میخوان برخورداری در حوزه‌های اجتماعی داشته باشن.
جناب سرهنگ، راجع به این نگهداشتی که فرمودید توضیح بیشتری میدین؟
بله، خدمت شما عرض بکنم ما در بحث امنیت دو تا فاکتور اساسی رو داریم.
بله.
یه بحث تولید امنیت که سازمان‌های تولید امنیت مثل سازمان‌های دولتی که باید یه سری خدمات رو اونجا بدن و یه مثالی بزنم، مثل باغی میمونه که یه باغبونی داره، درختی کاشته میشه، میوه‌ای هست و یه باغبونی هم داره که می‌خواد این تولیداتی که اونجا صورت گرفته رو حفظ بکنه. خیلی موضوع ساده‌ای بود، یا مثال ساده‌ای بود، ولی در حوزه اجتماعی خیلی کلان‌تره. یکی از مشکلاتی که در مناطق هاشی‌نشین ما داریم اینه که سازمان‌های نگهداشت امنیت مثل سازمان‌های دولتی که باید سری خدمات رو اونجا بدن، خدمات شهری، خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی، اینها باعث میشه که افراد برخوردار بشن. وقتی افراد برخوردار بشن کمتر دچار آسیب میشن. در مناطق آسیب‌پذیر چون افراد برخوردار نیستن روی میارن به مشاغل کاذب و بعضی از موضوعاتی که نباید انجام بدن، مثل خرده فروشی مواد مخدر.
بله.
که سازمان‌های نگهداشت امنیت مثل نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و سازمان‌های دیگه‌ای که در این حوزه فعالیت دارن، مأموریت دارن که این تولید امنیتی که در جامعه تولید شده و سازمان‌های تولید امنیت انجام دادن رو نگهداری بکنن. ولی متأسفانه در مناطق هاشی‌نشین، مناطق کم برخوردار یا سکونت‌های غیر رسمی، چون ما اونجا تولید امنیت رو به شکل کامل و متعارف مشاهده نمی‌کنیم، باعث میشه که یک سری کجروی‌های اجتماعی شکل بگیره، از جمله بحث‌های اخلاقی، از چیزایی که آقای دکتر گفتن، صحت و مشکلاتی که واسه افراد وجود میاد. یک سری افرادی که خود رو در لابلای این افراد قایم می‌کنن و مخفی می‌کنن به عنوان خرده فروش و افراد نابهنجار، یه سری خرده فرنگ های کجرویی که در این مناطق شکل میگیره و باعث میشه که امنیتی که در جامعه شکل گرفته رو تحت شعای خودشو قرار داده.
آقای دکتر اسدی، شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید که این سازمان های نگهداشت امنیت میتونن نقش آفرینه در واقع اصلی باشن؟ اگر من از صحبت های جناب سرهنگ استنباط درستی کرده باشم، ایشون به نوعی متولی اصلی رو این سازمان ها میدونستن. شما دیدگاهتون رو بفرمایید.
بله، کاملا درست میفرمایم. سازمان های نگهداشت امنیت که حالا امنیت شامل انواع باز امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هست، میتوانند نقش ایفا بکنند، ولی نه به طور مستقیم و به شکلی باشه که این مناطق و افرادی که واقعا در اونجا گرفتار اومدن مدام محتاج در واقع دریافت این خدمات باشن، بلکه اینها باید روزی روی پای خودشون بیستن. این فرایند رو ما اسمشو که میذاریم فرایند توانمندسازی، از طریق خود اون افراد و گروه ها و اجتماعات فقیری که
در اون مناطق دارن زندگی میکنن، یکی از راهبردهای موفق و مؤثر چند سال اخیر سازمان بهزیستی بوده. سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان ضد تبعیض‌گرا، عدالت محور و شفاف در این زمینه توانسته موقعیت هایی رو ایجاد بکنه که از طریق ظرفیت سازی و با اهرم هایی مثل افزایش مهارت ها و قابلیت های انسانی و اجتماعی این افراد، اعتماد به نفس و اعتماد اجتماعی این گروه ها رو افزایش بده. طبیعتا با اعتماد به نفس که افزایش پیدا میکنه، این آدم ها احساس حضور بیشتر و مؤثرتری در جامعه میکنن. وقتی این سازوکارها تثبیت میشه و از طریق ترویج این سازوکارها، اون وقت ما میتونیم بگیم توانمندسازی اقتصادی میتونه به عنوان زمینه‌ساز خروج فقرا از این چرخه معیوب فقر و آسیب پذیری این اجتماعات محلی که اسمش حالا سکونتگاه‌های غیر رسمی یا مناطق حاشیه نشینه اتفاق بیفته. تا دلتون بخواد، تجربه های خوب وجود داره در سازمان بهزیستی از طریق ایجاد گروه های خودیار، ایجاد گروه های همیار، ایجاد گروه های کارآفرین به منظور توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گروه ها. یعنی هر سه بعدش رو در بر گرفته و این مسیر به جلو رفته. اگر در ادامه خواستیم من یا آماری هم از این گروه ها خدمتتون میدم.
حتما همین الان بفرمایید، چون باز میریم سراغ سوالات بعدی، ممکنه که نرسیم. بفرمایید.
بله، ما در ایران حدود 3000 گروه خودیار کارآفرین داریم. بله. که در حوزه معاونت اجتماعیمون دارن فعالیت میکنن. این 3000 گروه خودیار در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه غیر رسمی هم هستن. به لحاظ گروهی اینها توانمند میشن، ایده میدن، وام بهشون تعلق میگیره از طریق همکاری با نظام بانکی کشور.
این وام ها سودهای معقول و منطقی دارن؟
بسیار پایین داره. معمولا زیر 10% و
ضمانت هاش به چه صورتی هست؟
ضمانت هاشو خود گروه الان با پذیرفته که در ابتدا خب به خاطر ذهنیتی که وجود نداشت ضمانت های گروه رو قبول نمی کردن، ولی الان بانک های ما مثل بانک توسعه تعاون، بانک رفاه ضمانت های گروه رو خود در واقع ضامن تعریف میکنه. بعد اینها به لحاظ این اقتصادیه، به لحاظ توانمندسازی های فرهنگی و اجتماعی ما گروه های همیار سلامت روان داریم، پایگاه های سلامت اجتماعی و پایگاه های خدمات اجتماعی داریم که انواع و اقسام آموزش های در واقع افزایش مهارت ها و قابلیت های انسانی اجتماعی مثل مهارت های زندگی، مثل آموزش های پیش از ازدواج، آموزش های زندگی خانواده، آموزش مهارت های زندگی خودش حدود 10 تا مهارت کنترل خشم، مدیریت استرس و این رو شما بهتر از من میدونید، تا اینکه این گروه ها و افراد بتوانن روی پای خودشون بیستن و اون اعتماد به نفس لازم رو برای حضور مؤثر در عرصه خانوادگی و اجتماعی تو این مناطق بتونن به دست بیارن.
بسیار عالی. من چند پیامک در دست دارم رو بخونم برای شما و شنوندگان. پیامی هست با این مضمون که ما مشکل فقر داریم و کرونا هم باعث بیکاری همسرم شده. حالا خوبه باز آقای دکتر اسدی بعد به این سوال هم جواب بدن که چطور میشه مثلا به این افراد هم کمک کرد یا حالا این گروه ها رو اینا پیدا بکنن. پیام دیگری هست که به نظر میاد از یک نوجوان باشه که میگه من دلم میخواد دانشگاه قبول بشم اما نه مدرسه خوبی رفتم نه کلاس کنکور میتونم ثبت نام بکنم و عملا فکرم میکنم با توجه به موضوع برنامه ایشون هم میتونن یکی از ساکنان مناطق حاشیه‌ای یا کم برخوردار باشن. یک سوال هم که خطابش رو میتونیم جناب سرهنگ بهرامی بگیریم اینه که پلیس چرا جلوی مصرف کننده ها و خورده فروشان رو تو این مناطق نمیگیره؟ حالا باز به نظر میاد که افرادی که تو این مناطق هستن بعضی هاشون انسان های سالم و پاکی هستن و لزوماً میخوان هیچ تماسی با مواد مخدر با آسیب ها نداشته باشن، اما انگار به نوعی گیر افتادن، یعنی شاید اون فقر باعث شده که تو این مناطق گیر بیفتن. از شما خواهش میکنم آقای دکتر اسدی، حالا هم در تکمیل جواب این پیامک نکات پایانی رو بفرمایید بعد بریم دوباره سراغ جناب سرهنگ بهرامی.
ببینید ما
موفقیت هایی که دریافت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی در بر گرفته با تاکید بر این محوره که کاهش فقر مشارکت مدار افراد و از این نفعان و بهره برداران توسعه به عاملان و کارگزاران اون تبدیل میکنه. شما دقت بکنید یه زمان هست که ما میگیم فقرا و مناطق سکونتگاهی حاشیه نشین یا سکونتگاه غیر رسمی فقرا از صدقه بگیر باشن یا یارانه بگیر باشن و مدام افراد نیازمند حمایت باشن، حمایت از دستگاه های بیرونی و ناظران بیرونی. اما یه زمان هست که ما میگیم چرخه رو بیاییم برعکس کنیم، بگیم چطوری میشه که این افراد خودشون ناظران و عاملان برنامه های کاهش فقر بشن. برنامه های توانمندساز یا رویکرد توانمندساز روی این نکته تاکید داره، این که هر تلاشی برای کاهش فقر بدون درگیری و دخالت مؤثر خود اون فقرا در این فرایند باشه، مطمئن باشید که با شکست مواجه میشه. یعنی اگر ما بگیم فقرا در این مناطق مدام بیستند و سازمان های حمایت کننده حمایت های خودشون رو بدن، این تمامی نداره. یعنی روز به روز این سکونتگاه ها و گروه ها بیشتر میشه. البته این رو هم میپذیریم که شرایط کرونا شرایط خاصی رو ایجاد کرده و سازمان بهسازی به عنوان یک سازمان حمایت کننده تو اون بخش ها حمایت های خودش رو دریغ نکرده.
خیلی متشکرم. حالا باز در بخش بعد حتما از شما خواهم پرسید که چطور میشه این چرخه رو تغییر داد، نقطه شروع این تغییر چرخه کجاست. اما جناب سرهنگ بهرامی، رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا هم که مهمان عزیز برنامه ما هستن، جناب سرهنگ شما در خصوص همین سوالی که مطرح شد، اینکه چرا گاهن دیده میشه در یه همچین مناطقی در پارک‌ها کنار خیابون یا یه زمین متروکه‌ای تو این مناطق افراد تجمع میکنن، بیتوته میکنن، هیچ انگار برخوردی نیست، ماشین گشتی هم اگه رد میشه به نوعی شاید این افراد رو حتی برای ماشین دست تکون میدن، انقدر که احساس راحتی وجود داره، دلیل این موضوع چی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که همونطوره که آقای اسدی فرمود، حوزه آسیب‌های اجتماعی در مناطق هاشی‌نشین خب میشه بحث‌های مختلف رو مطرح بکنیم. هاشی‌نشینی بحثی نیست که فقط جمهوری اسلامی داشته باشه، همه کشورها حتی کشورهای برخوردار هم مباحث هاشی‌نشینی رو دارن، یعنی مشکلات هاشی‌نشینی رو دارن. عوامل اجتماعی سیاسی خیلی از افراد جامعه رو خول میده به مناطق شهری و کم برخوردار و اونجا ساکن میشن و سکونت های غیر رسمی، مهاجرت های غیر قانونی و عوامل مختلفی در این مناطق شکل میگیره که قابل کنترل بعضن نیست. خب ما در این بحث خب بحث های زیادی شده که چرا ما نمیتونیم و چرا نمیخواهیم و از این دست سوال ها زیاد مطرح میشه که نمیتونیم مواد مخدر رو افرادی که مصرف کننده مواد مخدر، خورده فروش مواد مخدر رو به خوبی کنترل بکنیم. یکی از عوامل اصلی برمیگرده به همین هاشی‌نشینی در مناطق های شهری. خدمت شما عرض بکنم که شنوندگان عزیزم بدونن که ما وقتی کسی که مصرف کننده مواد مخدر بود قبلا مجرم تلقی میکردیم، حالا به عنوان بیمار تلقی میکنیم، این سوق پیدا میکنه به بحث تولید امنیت. چرا تولید امنیت؟ باید واسه یه سری زیرساخت ها، امکانات، خدمات آموزشی، امکانات رفاهی واسه اینا فراهم بکنیم که افراد معتاد بتونن از این فضا استفاده بکنن یا افرادی که در معرض اعتیاد قرار میگیرن، در معرض آسیب های اجتماعی قرار میگیرن، بتونن از اینا استفاده بکنن و اون آسیب های اجتماعی که متصور ماست رو به اونها گرایش پیدا نکنن. بله. ولی متاسفانه ما زیرساخت‌ها رو فراهم نکردیم، ولی افراد معتاد رو که قبلا مجرم تلقی می‌شدن رو گفتیم بیمار. و از طرف این زیرساخت ها مهیا نیست. ما همیشه میگیم که نیروی انتظامی توانمندی رو داره که در عرض یه هفته، دو هفته یا یک ماه افرادی که در صد شهر به عنوان معتاد متجاهر در صد شهر ولو هستن و در بوستان ها، در کنار خیابون ها، اونجایی که چهره شهر رو ناخوشایند میکنه واسه شهروندان عزیز، میتونه اینا جمع‌آوری بکنه. ولی اون زیرساختی که در تولید امنیت که من خدمت شما عرض کردم متاسفانه مهیا نیست. در بعضی از شهرها مثل کرانشهر تهران ما اون زیرساخت های لازم رو فراهم نکردیم که افراد معتادی که جمع‌آوری میکنیم در اونجا سکنا پیدا بکنن و اون خدماتی که باید به افراد متجاهر و معتاد متجاهر بدیم به اونها بدیم. و از طرف دیگه ما هنوز نتوانستیم اون استانداردهای لازم در بحث ترک اعتیاد رو لحاظ بکنیم. استانداردهای ما در بحث کسانی که وارد این سیستم های کنترلی و این سیستم های ماده 15 یا 16 میشن میخوان ترک اعتیاد داشته باشن، اون استاندارد لازم رو داریم؟
بله.
یا افرادی که وارد این عرصه میشن چند درصد؟ خود در کشورهای پیشرفته میگن تقریبا 10 تا 15 درصد بهبود یافته میشن. ما که چیزی به نام ترک اعتیاد نداریم، بهبود یافته میشن. مشکل اساسی که در بحث این بحث داریم بحث خدمات مددکاری اجتماعیه. متاسفانه ما این افراد در این مراکز نگهداری میشن ولی به مددکار اجتماعی در بحث تولید امنیتی دیگه تعریف میشه تحویل نمیدیم. یعنی مددکار باید این افراد معتاد تحویل بگیره، شغلی برای اینا مهیا بکنه، اگر مشکلات مهارت های اجتماعی داشتن مهارت های اجتماعی با اینا رفع بکنه، خانواده هاشون سر و سامون بدن. اون مشکلات آشفتگی در نظام خانواده ما متاسفانه در این افراد مشاهده میکنیم، اونها رو سر و سامون بدن، چون اینا